زیستن و رسیدن آرزومه. نشونیه کدوم بهشت و دارم، کدوم پل شکسته رو برومه. دلم میخواد پر بکشم که پرواز چاره آدم و یادتره. دنیا اگه بهشت هوا باشه، حوصله آدم و سر میبره. به تو به زندگی نمیرسیدم، اگه درای بسته همدمم بود. به من تموم دنیا رو میدادی، زندگی بدون تو کمم بود. کلید این درای بسته با تو، تباس روزایی که رفته با من. فقط به خاطر تو خوندم از عشق تو این ترانه های بی صدا. من نجاتم بده، آفتاب من رسیده پشت دیوار. فاصله بین من و تو یه دنیاست، کمک کن این فاصله ها رو بردار. به تو به زندگی نمیرسیدم، اگه درای بسته همدمم بود. به من تموم دنیا رو میدادی، زندگی بدون تو کمم بود. کلید این درای بسته با تو، تباس روزایی که رفته با من. فقط به خاطر تو خوندم از عشق تو این ترانه های بی صدا.
روز شما بخیر. سپاسگزارم که همراه خانه و خانواده رادیو ایران هستید. به ساعت 9:32 دقیقه رسیدیم. امروز در بخش مراحل یادگیری در کودکان بحث دقت رو مد نظر قرار میدیم و در این خصوص صحبت میکنیم با سرکار خانم دکتر یاسمن شهریاری که دکترای روانشناسی و مدرس کودکان استثنایی هستند. خب ما مواردی رو اشاره فرمودین خانم دکتر، آموختیم از شما آنچه که در بخش اول شما فرمودین. در این فرصت اگه با ما همراه باشین چند مورد از تلفن‌های شنوندگان رو بشنویم و من هم پیامک‌ها رو بخونم.
یکی از عوامل کردن بچهای دوره ابتدایی اینه که خوردن به دوره کرونا و در دوره کرونا هیچ نتونستن درست نه درس رو یاد بگیرن، نه اینکه طریقه موندن تو کلاس نشستن و درست گوش دادن به حرف معلم رو یاد نگرفتن بچهای ابتدایی. دو اینه که الان اکثر معلم ها به بچه ها میگن که کلاس یه چیزی رو بهتون میگیم، برید خونه بشینید خودتون از توی گوشی و اینترنت یاد بگیرید. خب بچه‌ای که سر کلاس باید بشینه با همکلاسیاش به این برنامه های درسیش گوش بده، وقتی نمیتونه میاد خونه به طور مستقیم غیر مستقیم همیشه یا حواسش به تلویزیونه یا صدای بچه‌ها که دارن تو کوچه بازی میکنن. خاطر همین هیچ وقت بچه‌ها دیگه دقت نمیکنن تو خونه و با این روش‌های جدید ما پدر مادرها هر کارم بکنیم نمیتونیم اون درسی که خودمون تو سالهای گذشته یاد گرفتیم، اصلا روشش با روش‌های الان فرق میکنه. همیشه ما با یه بچه‌ها مشکل یاد گرفتن داریم. اینا یه کارشناسی درستی میشد، بعد به بچه‌ها میگفتن برین از تو اینترنت یاد بگیرید. نه با این وضعی که نه پدر مادرها درست بلدن و نه بچه‌ها درست میتونن از اینترنت یاد بگیرن.
خب یک یکی از پیامک‌ها را من بخونم. شنونده محترم با شماره 0919-3809 نوشتم با سلام و خدا قوت، من یه دختر 3.5 سال دارم، برای بحث گفتار درمانی کی باید اقدام کنم؟ البته تکلم ابتدایی و منظورش رو میرسونه.
بعضی این بچه هستن که منی بازیگوشی میکنن، در درست درست یاد نمیگیرن، در دل سردن، اینا رو نباید زود برچستین که ناتوان سو یادگیری، مغزشون خوان با کامپیوتر ماش حساب محاسبه کننده یک کننده، اینا نه بابا، این مالی درس خوندن، این علاقه نداره به درس، این برای چیزی دیگه ساخته شده، این به چیزی دیگه علاقه داره، مثلا به مکانیکی، به فنی دوست داره، دادم اول بره دیگه مکانیک خوب بشه، ما به زور میخوایم درس تو مغز اینجا بدیم، به زور میخوایم اینا حساب یادش بدیم، همه کامپیوتر یادش بدیم، بابا این مال این کار نیست، فقط مال نیست که علاقه نداره، به زورم نمیشه.
شنونده گرامیمون با شماره 0915-6207 نوشتن سلام خسته نباشید، پسر من سر امتحان بی‌دقتی میکنه، چی کار کنه؟ کلاس فوق برنامه که میره دقتش بالا میره؟
به نظر من اگر در کلاس های در معلم ها و همچنین کادر آموزشی استرس را به فرزندان ما ارائه ندهند و درس ها را آنجور را باید شاید بدهند، این بحث نمره ها و همچنین نمره گرایی در سیستم آموزشی ما خیلی بد می باشد. من همیشه به بچه های خودم هم می گویم یاد گرفتن بهتر از نمره گرفتن است. اگر جوری بود که مفهوم گرایی و همچنین یادگیری در سلوحه آموزش ما بود، در هر کاری و هر زمینه خیلی بهتر می بود.
شنونده ارجمنده اون با شماره 0917-75-23 نوشتن سلام و وقت بخیر، لطفا راهنمایی کنید که بچه ها در دوره ابتدایی و بالاتر چطور میتونن تمرکزشون رو در سوالات صحیح یا غلط یا سوالات چهار گزینه‌ای بالا ببرن، و بعضی وقتا بچه ها یه مثبت یا یک منفی رو کلن در سوالات محاسباتی فراموش میکنن. خواهش میکنم در این رابطه راهنمایی بفرمایید. روز شما بخیر خانم دکتر، پیامک ها رو من خوندم و تلفن ها رو هم شنیدیم، اگر نکته ای هست که در پیامک ها که بود در تلفن هم اگر چیزی تشخیص میدیم و میدونیم که باید توضیح بدیم بفهم.
بله حتما، توی بیشتر توی صحبت هایی که داشتن در رابطه با نمره گرایی داشتن صحبت میکردن که تا جایی که من میدونم نمره گرایی کلن از بین رفته و بیشتر کیفی شده تا کمی باشه، ولی به هر حال ببینیم بچه ها باید در معرض ارزیابی قرار بگیرن، زندگی همینه، ما وقتی شاغل میشیم، وقتی دانشجو میشیم، اصلا کلن ما به صورت یک انسان در توی مراحل مختلف زندگیمون داریم ارزیابی میشیم، یه جا ارزیابی میشیم و ارزیابی میکنیم برای مالی. کسی که انتخاب شریک عاطفیمون باشه، یه جا داریم انتخاب میکنیم برای شغلمون و انتخابمون میکنم برای یه موقعیت شغلی، بنابراین بچه ها باید یاد بگیره، یعنی این که فقط یه بچه خوشحال باشه، و من مخالف یک کلمه و یه جمله والدینم که اکثرا دارم میگم، فکر کنم تو برنامه قبلی هم خدمت عزیزان گفتم، این که من نمیخوام که بچه‌م درسش خوب باشه، فقط میخوام بچه شادی باشه، این غلط ترین حرفیه که یه والد میتونه بزنه که چرا یه بچه نباید چیزی یاد بگیره، اصلا مهم نیست نمرش واسم، اصلا درس خوندنش واسم مهم نیست، فقط این که تو مدرسه شاد باشه. خیلی خوبه که به شخصیت و حال روان بچه اهمیت بدیم، ولی این جمله‌ای که دائم بچه داره تو خونه میشنوه از والدین که، یا وقتی که دارم میرم مدرسه برای ثبت نام، این که من بچه‌ام فقط این که حالش خوب باشه برام مهمتره یا اولویت بیشتری داره تا این که نمره خوبی داشته باشه، این جمله غلطیه والد عزیز، اینو بهشون بگم، چون من یک بار دو بار نمیشنوم، روزی 100 بار دارم این جمله رو میشنوم و به عنوان جمله‌ایه که خیلی بهش اعتقاد دارم و فکر می‌کنن که درسته، ولی شما دارین بچه‌تون تو این سن می‌بینین، بود روانشو من موافقم که باهاش باید پیش بریم درست باشه، ولی سال‌های بعد بچه شما در معرض ارزیابی قرار خواهد گرفت، بله، تو همه مراحل زندگیش، بنابراین خوبه که آموزش بدیم به بچه‌ها و اینکه اصلا از بچه بخوایم. قدیما همیشه به ما میگفتم، گفتم وظیفه تو چیه توی خونه؟ فقط وظیفه درس خوندن به عنوان یه دانش آموز، وظیفه دیگه ای نداری. بچه‌ها رو داریم همینم ازشون میگیریم، تنها وظیفه‌ای که داشتن رو. البته که من انتقاداتی دارم به سیستمی که میخوایم الان درس رو آموزش بدیم و چیزی که میخوایم. مثلا الان من میدونم که خیلی از مدارس از بچه‌ها میخواد برای اینکه بچه‌ها کار کنن، بچه‌های عصر تکنولوژی، که این تحقیق رو بریم با هوش مصنوعی درست کنین و بیان به ما بگیم. ولی آیا اینکه آموزش دادیم درست با هوش مصنوعی باید چیکار کنن بچه‌ها، یا اینکه فقط بگیم با هوش مصنوعی این برنامه رو بریزیم و شروع کنیم پژوهش رو انجام بدیم، بیاین سر کلاس به من ارائه بدیم؟ من موافق هستم که باید یه تغییراتی توی نحوه آموزش و چیزی که بچه تو مدرسه میگیره و چیزی که تو خونه میخواد انجام بشه، چون والد ما والدی که هنوز خودش آپدیت نشده با عصر تکنولوژی. بچه میره تو خونه، خودش بیشتر از والده میدونه، ولی در عین حال حمایت و کمک اونا رو میخواد. من والد هیچ کاری نمیتونم بکنم، احساس سرخوردگی و شکست جلوی فرزندم داره. فرزندم به عنوان والد دیگه منو قبول نداره، به عنوان یه الگویی که تو همه چی رو باید بلد باشی، چطور این نمیتونی به من کمک کنی؟ این رو هم موافق دوستان عزیز هستم. حالا نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، بریم سوالاتی که کردن با اجازتون. عزیزی فرمودن که فرزند 3.5 سالی دارن که تکلم ابتدایی رو داره و منظور رو میرسونه، که بعد از گفتار درمانگر استفاده بشه. ببینیم، معمولا ما توی 2 سال به بالا میگیم بچه‌ها، تا 2 سال و 5-6 ماه میگیم بچه‌ها گفتار تلگرافی دارن. یعنی چی؟ یعنی میگه او اومد رفت، تک کلمه یا رو کنار هم میچینن و میگن. ولی توی 3.5 سالی ما دیگه انتظار داریم با توجه به بچه های الان که در معرض بله جمله سازی داشته باشه، هر چند غلط، و کلمات رو انتظار داریم که اشتباه ادا بکنه، چون تازه توی 8 سالگی ما گفتار زبان مادریمون تکمیل میشه از لحاظ ذهنی و مغزی. ولی اینکه فرمودن که کی به گفتار درمانگر مراجعه کنم، من همیشه خواهشی که از والدین دارم، اگر خودشون احساسی میکنن که فرزندشون یه سری کلمات رو دائم اشتباه میگه، تنفسش تنفس از لحاظ دهانیه و از لحاظ بینی نیستش که راحت‌تر بتونه هوا رو داخل بکشه و بتونه از حلقش کلمات رو ادا بکنه، و اصلا شاید یه سری کلمات رو اشتباه شنیده و داره ادا میکنه، پیشنهادم اینه که برای ارزیابی به یه گفتار درمانگر مراجعه بکن. چرا؟ چون اصلا چینش دندون‌ها کنار هم، چرخش زبون توی دهن، بعضی موقع زبان بچه‌ها بزرگتر از حد حفره دهانیشون هست و گفتارشون صحیح نیست. بعد نکته دوم اینه که همیشه دائم من این جمله تکراری منه، همیشه میگم بچه‌های ما یا خود ما انسان بزرگسال فقط 2 بار تو زندگی مورد ارزیابی شنوایی قرار میگیریم، یکی ماه اول نوزادیمونه، یکی وقتی که وارد مدرسه میخوایم بشیم. دیگه بعد اون اگه عفونتی باشه، اگه دردی باشه، هیچ وقت به شنوایی سنج مراجعه نمیکنیم و بررسی نمیکنیم، در صورتی که بچه‌های شما حتما باید از لحاظ شنوایی بررسی بشن دائم. حالا من نمیگم دائم، منظورم اینه که هر 3 ماه 6 ماه، سالی یه بار، 2 سالی یه بار باشه. چرا؟ چون شنیدار روی گفتار خیلی تاثیر داره. یعنی اول من باید بشنوم تا بتونم که گفتار درستی داشته باشم. برای این پیشنهادم به این عزیز اینه که پیش گفتار درمانگر ببرن، که اول از همه ببینن که اندام‌هایی که برای ادای کلمات و حروف هستش داره درست کار می‌کنه. بعضی موقع لوزه 3 داشته باشن، بچه‌ها دوباره کلمات رو درست ادا نمی‌کنن، و بررسی می‌کنن که ببینن که از لحاظ تنفس به چه صورته، حالا کلماتی که گفته میشه ببینن چقدر درست میشنوه، چقدر درست ادا می‌کنه. بعد نیست که مورد ارزیابی قرار بگیره.
محل خروج اصوات در دهان نقاط مختلفی، شاید همونطور که فرمودین جایی مشکلی باشه نظر فیزیکی.
دقیقاً که با 2 تا تمرین گفتار درمانی خیلی راحت بتونن که این مشکل رو رفع کنن. شاید هم مشکلی نباشه، چون ما انتظار نداریم از بچه 3.5 سالی خیلی سلیس و روان و درست ادا کنه کلمات رو و صحبت بکنه. این از این. پس پیشنهادم اینه که تشریف ببرن برای یه ارزیابی. عزیزی فرمودن که سر امتحان فرزندشون بی‌دقته تو، ولی توی کلاس‌های فوق برنامه خوبه. خب باید اول از همه استراب فرزندشون رو بررسی کنن. به احتمال زیاد فرزندشون ترس از ارزیابی داره، یعنی اینکه نمرم چی میشه اگه من بلد نباشم چی. یعنی قبل از امتحان شروع میکنه این اصطلاح نشخوارای فکری رو داره که وای چی کار کنم اگه بلد نباشم، اگه نمرم کم بشه، اگه بقیه از من بهتر باشن، به چه صورته. استراب و ترس از ارزیابی رو حتما بررسی کنم. نکته بعدی تو دقتشون اینه که به احتمال زیاد عوامل حواس روی بچه‌شون تاثیر داره. تو کلاس‌های فوق برنامه کسی از من چیزی نمیخواد، قرار نیست چیزی رو انجام بده، فقط قراره هی دریافت کنم. خروجی ندارم، ورودی دارم معمولا. نهایتا با یه سوالی معلم میپرسه که مطمئن شه که من درس رو گرفتم یا نه. ولی نکته ای که هست اینه که به نظر من برای فرزندشون شبیه سازی جلسه امتحان توی خونه داشته باشن، یعنی به جای اینکه شب قبلش با هم دیگه کار کنن، از هم دیگه بپرسن، میتونن زمان رو نگه دارن، چون چیزی که باعث میشه دقت بچه‌ها بیاد پایین بالا رفتن سرعتشونه. توی امتحان نمیخوان سرعتشون رو ببرن بالا، دقتشون میاد پایین. این کاملا یه رابطه عکس داره، مگر اینکه مهارت تقویت شده باشه که همزمان چیزی که ما توی بچهای کنکوری داریم تقویت میکنیم، هم سرعت بره بالا هم دقت به همون نسبت بره بالا. برای همین شبیه سازی جلسه امتحان داشته باشن، زمان رو بذارن، مثلا خودشون دو تا سوال به عنوان والد طراحی بکنن، بگن که خب حالا تو رو میذارم اینجا، اصلا نرو تو اتاق جواب بده، ما داریم فقط یه بازی میکنیم، فکر نکن داریم ازت امتحان میگیرم یا دارم ازت میپرسم. من تو آشپزخونه کارام میکنم، یعنی هی دارم تولید صدا میکنم، چون بعضی موقع بچهای ما بلدن، سر امتحان یکی میگه که خانم من این سوال دو رو بلد نیستم، اون یکی میشنوه و کلن دیگه از بین میره، هی خودش میره مطمئنم درسته درست ننوشتم چی جوری.
حالا در بخش اول گفتگو اشاره فرمودین که ممکنه خودکارش بیفته پایین، بچه بره بیاره اصلا فراموش بکنه که چیکار باید بکنه، این موارد باشه.
برای همین میگم شبیه سازی کن، یعنی مامان بره تو آشپزخونه بگه که فکر کنم مثلا جلسه امتحانه، میخوام ترس از امتحان، به احتمال زیاد فرزندشون ترس از جلسه امتحان داره تا از درس. برای همین پیشنهاد دیگه ای هم که دارم، قبل از اینکه فرزندشون سر امتحانا بره، یه نوشیدنی شیرین به فرزند داشون بدن که قند خونش بیاد بالا، چون همون استراب باعث میشه که قند خون بیاد پایین، که رو دقت اثر خیلی مستقیمی داره با هم دیگه. عزیزی فرمودن که برای ابتدایی و بالاتر چیکار کنن که تمرکز بچه‌ها تو سوالات چهار گزینه‌ای یا صحیح یا غلط بره بالا و بعضی موقع مثبت و منفی رو هم جا میندازن. ببینید چیزی که هست، بچه‌ها توی ابتدایی و بالاتر شک میکنن به جوابشون، یعنی دائم میگن که این درسته، این غلطه، این اشتباه نشه، اون درست نباشه. و یه نکته دیگه هست، بچه‌هایی که معمولا مثبت و منفی رو جا میذارن، بچه‌ای هستن که سوالات رو یه دور کامل میخونن. من کلا به تمام عزیزان پیشنهادم اینه که اگر فرزندی دارین که دانش آموزه، بهش آموزش بدین که وقتی برگه سوالاتت میاد پیشت، لازم نیست ما هممون به صورت اوتومات وقتی برگه سوالا میذارن جلومون، اول همه سوالا رو نگاه میکنیم. کافیه این وسط یه سوال بلد نباشیم یا برامون آشنا نباشه، تمام همون سوال یکی که داره مرور میکردیم که بلدیم، اونم از خاطرمون میره. پس به فرزندانشون بگم سر جلسه امتحان دونه دونه سوالا رو بخون، بیا پایین، نمیخواد همه رو یه بازنگری کنی، وسط کل ببینی. برای مثبت و منفی جا انداختن، باید دقت دیداری از نوع جزنگری رو تو فرزندانشون ببرن بالا که خیلی میتونه کمک کننده باشه. تو سوالات چهار گزینه‌ای ببینیم، ما خیلی خوبه که تو خونه همین شبیه سازی امتحانات رو داشته باشیم، ولی به صورت یه بازی میتونیم بگیم، به خصوص برای بچه‌های ابتدایی. مثلا ساده ترین چیزش اینه که مثلا خرگوش چی میخوره، چند تا چیز بد میگم به من بگو، مثلا هویج میخوره، پلو میخوره، این چند تا گزینه رو بگم. وقتی به صورت بازی باشه، اون استراب امتحان که چند تا گزینه است میاد پایین، بعد این کدگذاری ذهنی توی مغز بچه اتفاق میفته. موقع درس خوندم، یعنی وقتی میگم خرگوش، ناخودآگاه همه یاد هویج میافتن. این کدگذاریه میاد تو درسام کمک میکنه. یکی از مهمترین چیزهایی که میتونن بهشون کمک بکنه کلن، یعنی یه ذره بالاتر از این سنی، اینه که از ماژیکای هایلایتر استفاده کنه. مثلا اگه یه درس علوم درس یک هستش، تمام اون درس رو، کلید واژه هاش رو به رنگ صورتی در بیارن. اگه مثلا توی درس علوم من دارم در مورد ذوب شدن مواد صحبت میکنم، هر چیزی که مربوط به ذوب شدن هستش رو صورتی بکنم، چیزایی که ممکنه تو امتحان کلید واژه هایی که ممکنه بیاد. و همین، یعنی کدگذاری ذهنی توی سوالات چهار گزینه‌ای، وقتی که مثلا من در مورد ذوب در از من یه سوالی پرسیده میشه، بله، همون کد صورتی واسه من میاد و میتونه اون رو علامت گذاری بکنه. توی سوالات صحیح و غلط هم توی بچه‌ها میتونین شما بچه‌ها رو توی ما خونه با این تمرین بازی بدین که میگیم که تو شبیه مثل یه قاضی میشی که داری قضاوت میکنی، حالا یه دونه وسیله دست راستت باشه، یه دونه وسیله دست چپت باشه، من سوال رو میخونم، اگه درست بود حالا مثلا دست راستت که نشونه درسته بیار بالا، اگه غلط بود دست چپت رو بیار بالا. و بچه اینجوری یاد میگیره همون سوال و جواب رو به صورت بازی، مثل کسی که داره قضاوت میکنه. حتی بعضی موقع شما میتونید سوال امتحان رو، یعنی سوالی که توی کتاب درسیش هستش، رو یه جور دیگه مطرح کنین، همین گزینه صحیح یا غلط میشه. مثلا بخار چه چیزی میتونه باشه تو درس علوم، اشتباهش رو بگیم به عنوان قاضی، باید بگه اشتباه گفتی اینو، این صحیح. میتونه توی اون امتحانات کمکشون بکنه.
بله، متشکرم. فقط من توی پیامک ها یک پیامک دیدم که مادری گفته که من بچم 7 سالشه، بعد قرص ریتالین بهش بدم برای اینکه توجه و تمرکز داشته باشه، بدون حالا تشخیص پزشک دارو دادن که
اصلا. ببینید ریتالین، رسپیریدون و انواع داروهایی که برای بالا بردن دقت و پایین آمدن حرکات زائد بچه‌ها باشه، حتی اصلا هر نوع داروی، حتی داروی گیاهی رو ما باید با تجویز پزشک باشه. و اصلا اگر شما یه اختلال خاصی رو نداشته باشین، اصلا پزشک تشخیص نمیده و تجویز نمیکنه دارو رو. شما میان اینجا یه امتحان رو یه سال رو درست بکنی که ممکنه سه بار این امتحان باشه، ولی تاثیر که رو مغز و جسم بچه‌تون میذاره. چون من دیدم خیلی از والده میگن فقط ایام امتحانا میدم و قطعش میکنم. ببینید هر دارویی تحمل دارویی داره، یعنی تا بیاد تو بدن من بشینه اثراتشو بذاره دقیقاً، و وقتی که میخوام قطعش کنم علائم ترک اون دارو باید توی بدن من خودشو نشون بده و آسیب زا. بعدا میبینید بچه شما تیکای عصبی میگیره. یعنی اصلا برای یه امتحانی که شما هزار تا راه دارین که میتونین بچه‌تون دقتش بره بالا، میتونین استرابش رو بیارین پایین، سرخود به خصوص نه. اگه تجویز پزشک باشه قطعا با یه بررسی، قطعا با یه ارزیابی و سنجشی هستش که صلاح دونستن که این قرص داده بشه برای این دوز، برای این مدت. خیلی از والده میگن که به من سرخود قطع کردم قرصشو، یا میگن که ببین زیاد کردم، بعدش حالا کم کم قطع میکنن. هر نوع دارویی که هر فردی به ویژه بچه‌ای که تو مرحله رشدشه مصرف میکنه باید تحت نظر پزشک باشه. چرا؟ چون وقتی که میخوان قطع کنن یا دوزو میارن پایین، چون بدن یهو وارد شوک میشه. خیلی از متاسفانه بچه‌ها وارد کمای دارویی شدن بعد از اینکه والدین به صورت سرخود این کار رو انجام دادن. شما خیلی راحت میتونید ببینید مغز یه ویژگی انعطاف پذیری داره دیگه، مثل قبل نیست ما بگیم کسی که کم توان ذهنی یا هوشه همون قد میمونه. ما میتونیم تا 5 نمره بالا یا پایین بیاریم بهره هوشی هر فردی رو. برای همین شما میتونید از ویژگی انعطاف پذیری ذهن و مغز استفاده کنید و فرزندتون رو با بازی با تمرین به اون دقت لازم برسونید تا بتونه اون بچه یه نمره عادی دیگه، یعنی اصلا لازم نیست، ولی برای اینکه یه فرد نیاز داره به دقت برای سپری کردن روزای زندگیش، درسته یه مهارت باید تقویتش کنیم، ولی اصلا برای یه درس، برای یه امتحان ارزش نداره.
خانم دکتر اگه موافق باشین یک تلفنم هست با هم بشنویم، بعد وقت برگردیم سراغ بحث خودم.
بفرمایید.
دخترم 2 سالشه، در طول روز هر کاری که انجام میده با هر کسی برخورد داره، شب که میخوابه تا صبح همه اونا رو تکرار میکنه، چیکار کنم؟
خب این تلفن رو هم شنیدیم و پاسخ شما رو میشنویم.
ببینید این بحث دقت نیستش. بچه‌ای که 2 سالشه ذهنش عینیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من هر چیزی رو که ببینم باور میکنم و فکر میکنم اون دنیا. اگر که من باید این رو حتما میدونستم که آیا اتفاقاتی که واسش جالبه رو میگه، یا یه برعکس فرمودن که روزانه این اتفاق میفته و تکرار میکنه.
حالا بعض از میخوام میگم فرمایشتون، بعضی از بچه‌ها رو که میبینیم مثلا یه کارتونی که میبینن یا یک بازی رو که دارن میکنن، بعضی از بخشاشو بیشتر هی تکرار میکنن. برای خود شاید به حالا پدر مادر این سوال باشه چرا این فقط این قسمت رو اینقدر داره تکرار میکنه، یا این مثلا صحنه کارتون رو اینقدر داره تاکید میکنه، سوال میکنه ازش.
اولا که همون دقت گزینشیه. بعضی موقع بچه‌ها آرزوشون رو توی کارتون میبینن. یعنی یه جا که نماد قدرت مثلا یه ابر قهرمانی داره یه کاری انجام میده، مثلا یه مدل خاصی از مثلا پله میپره پایین، بچه‌ها دائم این کار میکنن و بچه‌ای که معمولا قدرت طلب هستن این موضوع رو دارن و خودشون رو جای اون فرد میذارن. معمولا بچه‌ای هستن که تو مدرسه مورد زورگویی قرار میگیرن، ولی تو بازی‌ها و تکرار روزانه خودشون دائم میخواد بگه که من قویم، من میتونم.
قهرمان همزاد پنداری میکنه.
دقیقاً این قدرت طلبی است. ولی اینکه فرزند 2 سالشون دائم داره توی خواب، باید ببینیم که آیا خواب وارد خوابی شده که حالت ناهوشیاره، یعنی دیگه حالت صحبت کردن تو خواب هستش، یا نه داره مرحله ورود به خوابشه، داره مرور میکنه. اگه اتفاقات جذابی واسش باشه داره مرور میکنه که از دستش نده، چون فکر میکنه که اگه که مثلا به خواب بلند شه اینو دیگه از دست داده دیگه، یعنی این خاطره واسش نمیاد. اگه تو مرحله خوابش باشه باید الگوی خوابش رو بررسی بکنم، یعنی خوابی که اصطلاحا بهش میگن REM، یعنی خوابی که عمیق هستش و وارد اون مرحله شده، اون رو باید از لحاظ کیفیت خواب بررسیش کنیم. و یه نکته دیگه اینه که من فکر میکنم که فرزندشون در تعامل محیطی فقر دارن، یعنی یا با بچه های دیگه در ارتباط نیستن یا با وسیله، یعنی بیشتر با بزرگسال در ارتباطن. این رو چون من نمیدونم حدس میزنم که بچه هایی که بیشتر با بزرگترها در ارتباط هستن اتفاق واسه شون میافته، بچه هایی که با کوچیکترها و همسنهای خودشون هستن، نه کوچیکتر، بچه هایی که با همسن خودشون ارتباطات زیاد دارن، معمولا اون خاطره تو مغزشون تثبیت میشه و نگران این نیستن که از دستش بدن. برای همین این رو هم حتما اگه وقت هست برامون بنویسن که من بهشون بگم که باید چی کار بکنم. پس اینو حتما بررسی کن که تو الگوی خوابشونه، هوشیارانه است، غیر هوشیارانه است و اینکه در معرض محرکات محیطی یا بچهای همسن بیشتر قرارش بده.
سپاسگزارم از شما. فقط اشاره کردین چند مورد از بازی‌ها رو که برای تمرین دقت هست.
بله من زمان رو داشته باشم. خیلی خب، ببینین برای بالا بردن دقت دیداری، فکر کنیم ما یه دانش آموزی داریم که دقت دیداریشو می‌خوایم ببریم بالا و می‌خوام تعقیب چشمی هم داشته باشه. کاری که می‌کنم والده میتونه از چند تا تصویر یا از این فلش کارتایی که معمولا تو خونه همه وجود داره یا تصویر دارن یا از این کارت پستالای قدیمی یا عکس خانوادگی یا در نهایتش اگه هیچ کدومو ندارن خودشون کاغذا رو کوچیک مثلا مستطیل‌های باریک درست کنن روش تصویر بکشن یا بنویسن هر جور مایلن، بعد روی دیوار بچسبونن. حالا یه سری کاغذا هستش که خودشون چسب داره با اونا استفاده کنن یا خودشون با چسب نواری، یعنی با کمترین امکانات میتونن این بازی رو انجام بدن. بعد استفاده از یه لیزر. لیزر یه وسیله هستش که توی معمولا لوازم تحریریه و اسباب بازی فروشی هستش که یه نور قرمز داره. اگه اون رو دارن از اون رو تهیه کنن بر بچه‌ها جذاب‌تره. اگر که ندارن نور فلش گوشی باشه، چراغ قوه باشه، باز هر چیزی که دارن فرزندشون وای میسته و به صورت پراکنده تصویر.
لیزر رو دست بچه‌ها ندن، دست والدین.
نه دست بچه‌ها باشه. نه اون لیزر خطرناک نباشه. ولی از قبلم حتما به بچه‌ها بگن این نور اصلا تحت شرایطی توی چشم خودت و کس دیگه اجازه نده. این فقط برای این بازی. اتفاقا لیزر باید دست بچه‌ها باشه ولی با اون توصیه‌ای که توی چشم نره. حالا اگرم نبود چرا قوه و چراغی که بر گوشیاشون هستش. به صورت پراکنده تصاویر رو روی دیوار میچسبونن، میگن ببین هر جا رو من گفتم تو با این نور به من نشون میدی. اینجا هم دقت شنیداری رو ما میبریم بالا که چی رو میگه. مثلا کارت تصویر مثلا فیل رو میگه، نوشته مثلا نمیدونم رادیو رو میگه، یا مثلا اگه عکس خانوادگی داری مثلا پسرخاله بابا، هر کسی که بود رو من بهت میگم تو خوب بشنو و اجازه نداری دوباره بگی چی کی، چون همینجا میخوایم تیزی شنیداری رو ببریم. بله دقیقاً میگرده بین اون تصاویر، دقیقاً تعقیب چشمی داره و دقیقاً باید با نور اون رو به ما نشون بده. این یکی از بازی خیلی ساده برای بار بردن دقت دیداری، شنیداری و بچه‌ای که تعامل ناکامی و میخوان انقدر زودی کاری رو انجام بدن به مرحله بعدی برسن، چون اینجا با صبر داشته باشی و بگردی اگرم به بازی خودت باختید، قنیس با کسی دعوا کنی خودت نتونستی پسش در بیاری. یه بازی دیگه اش که خیلی از مراجعین من عاشق این بازی ام، بچه‌ها به خصوص وقتی پیشنهاد میدم، نمیدونم که قبلا تو این برنامه گفتم یا نه ولی حیفه که کسی نشنیده باشه، چون بازی جذابیه. بازی حباب ها هستش. بازی حباب ها اینه که شما اصلا لازم نیست حباب ساز بخری، یه لیوان رو آب بریزین توش، مایع ظرفشویی دستشویی رو با هم قاطی بکنی و یه نی میخواین شما، نی اگه پهن باشه بهتره، نبود هیچ فرق نداره. تو این بازی شما یه سوال تک جوابی رو از فرزندتون میپرسین و با فوت کردن توی نه حباب تولید میکنین. فرزندمون باید جواب اون سوال رو بده قبل از اینکه اون حباب توی هوا بتره که یا بیاد بزنیم و خودش اون رو بتره کنه. حالا هدف این بازی چیه؟ یک، دقت شنیداری که چه سوالی از من پرسیدی. دو، حافظه فعال که چی بوده جوابش. مثلا حیوانی که دومش درازه میتونه میمون باشه، میتونه شیر باشه، ولی خرگوش رو نمیتونم بگم. حافظه فعالش هستش، سرعت عمل بچه ها در این دقتشون میره بالا و اینکه تعامل ناکامیشون، چون دیگه دست تو بوده دیگه که مثلا حباب ترکی داینه، دست کسی دیگه هم میتونه نباشه. و چون کار با آب و حباب حالت رویا برای بچه ها داره و شبیه سازی رویا، استراب رو از بچه ها میگیره. شما خیلی راحت میتونید سوالات درسی بچه هاتون رو با این تولید حباب ازشون بپرسید. وقت دارم بازی دیگه بگم؟
فکر کنم یک دقیقه دیگه فرصت داشته باشم.
یه دونه دیگه بذاریم پس بهشون بگم که به چه صورته. یه بازی دیگه اینجوری که من گفتم که جدا از دقت دیداری شنیداری من حسای دیگه هم درگیر کنم دیگه. پس یه بازی اون مدلی رو بگم که انجامش بدم. ببینید شما میتونین که چند تا لیوان رو یه بار مصرف رو روی میز بچینم.
بله.
انتهاش رو با ماژیک تصاویر مختلف بذارم. بعد کنار حالا دستشون یه سینی بذارن که توش یا نمک باشه یا برنج باشه یا هر چیزی که خودشون صلاح میدونن. بعد بگن چشماتو ببند، چون یکی از بچه ها یکی از استراباشون سر جلسه امتحان اینه که چی قراره اتفاق بیفته، سوالا چیه، من بتونم نتونم. بگین چشماتو ببند، یکیشو انتخاب کن. مثلا لیوانی رو که انتخاب کردیم مثلا ستاره بوده، میگین که دیدیش نوشتش ستاره است، حالا این رو بکش روی سینی نمکت یا سینی برنجت. کشیدن، من دارم نوشته کلمه رو میبینم ولی اون باید تو مغزش بررسی بکنه که بتونه اون ستاره رو بکشه. اینجا دارم حس لامسرم تقویت میکنم برای بچه‌ای که دیکته نویسی یا فارسی نوشتن فارسی برشون خیلی سخته، دارن از